عقب نمانده باشین. با یک اراده قوی و با تحصیلات و چیزی که در خانه آموزش دیدین، در بیرون آموزش دیدین، به مسیر خود ادامه پیدا بکنین و یک چراغ دستی در تاریکی شب در دست خود داشته باشین. من از دخترای این سرزمین خود خواهش میکنم که به هیچ عنوان تسلیم روزگار نشن و به مسیر خود همواره ادامه بدن.
شما موفق باشین. روز شما خوش و خداوند نگهدار شما. بانو ساقری
سلامت باشین. زندگی به کامتان، موفقیت از آنتان و سربلندی جایگاهتان باشه. سلامت باشین.
آرزوی موفقیت میکنیم برای همه جوانان سرزمین زیبای افغانستان. اما دوستان، یک نکته خدمتتون عرض بکنم که در زون غرب افغانستان امروز جوانان جامعه مدنی گرد هم جمع شدن تا از خواسته ها و آرزوها و مشکلاتشان با همدیگه و همچنان با مسئولان امارت اسلامی حرف بزنن و خب به خصوص مشکلات خود را که در جای جای افغانستان هست مطرح بکنن، بلکه یک راه حل برش پیدا شود. این محفل هم قسم که گفتم امروز برگزار شده که گزارشش را هم ما داشتیم و قصد داشتیم که پخش هم بکنیم، اما متاسفانه کم بوده وقت اجازه نمیده. انشاءالله در روزهای آینده حتما این گزارش را پخش خواهیم کرد و تقدیم حضورتان خواهیم کرد، اما همچنان با ما باشید. حکایت زیبا بشنوین. دهقانی در لحظات آخر عمرش بهش با فرزندانش میگه گنجی از پدران ما در زمین ما مخفی است. من نتونستم پیدا کنم. شما بعد از ما در پاییز زمین را بکنین و گنج را پیدا کنین. بعد از مرگ دهقان فرزندان تمام زمین را زیر و رو میکنن، اما گنجی پیدا نمیکنن. اما زمین خیلی خوب شخم خورده و فرزندان دهقان هم میگن حالا که زمین قسمی که شخم خورده بیان یک چیزی داشت بکاریم. زمین را کشت میکنن و سال بعد هم محصول خوبی برداشت میکنن. دهقان و فرزندانش میفهمانه که گنجی که شما به دنبالش بودین همیست، یعنی اگر شما بر سر زمینتان زامت بکشین محصول خوبی هم برداشت خواهید کرد. این حکایت محمد تقی بهار به شعر آورده. حیف است که شعر نشنوین. یک موسیقی کوتاه میگیریم بعدش. نگر تا که دهقان دانا چه گفت، و فرزندگان چون همی خواست خفت. که میراث خود را بدارید دوست، که گنجی ز پیشینیان اندروست. من آن را ندانستم اندر کجاست، پژوهیدن و یافتن با شماست. چو شد مهر مه کشتگه برکنید، همه جای آن زیر و بالا کنید. نمانید ناکنده جایی زباغ، بگیرید از آن گنج هر جا سراغ. پدر مرد و پوران به امید گنج، به کاویدن دشت بردند رنج. به گاواهن و بیل کندند زود، همین جا همان جا و هر جا که بود. قضا را در آن سال از آن خوب شخم، زهر تخم برخاست هفتاد تخم. نشد گنج پیدا، ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. تشکر از همراهیتان و ببخشید که نرسیدیم امروز پیامک های شما را هم بخوانیم. انشالله فردا خواهیم خواند. با بخش پایانی با ما باشید.
گلانه.
ما شنیدیم که میگن آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ولی بعضی از ما با وجود تجربه های بسیار بسیار تلخی که از سر گذراندیم، دو مرتبه و چند مرتبه در موقعیت مشابه بازمو تجربه را تکرار کردیم. بعضی از ما یک تاریخ تجربه پیش رو داریم، اما باز کوشش میکنیم رای را بریم که قبلا جواب نداده. دلیلش شاید باشه که یا تاریخ نمیخوانیم یا دیده عبرت بین نداریم. یک سخن زیبا هم میگه ملتی که کتاب نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند. دیگه از تلخی بعضی از تجربه ها نگیم. امام علی علیه السلام میفرمایند برای تنبیه و تأدیب آدمی تجربه ها کافی است. و پایان برنامه امروز رسیدیم. روز روزگار بر وفق مرادتان و خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان: مبارزه با فساد دستور کار حکومت طالبان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: حضور امریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. و احضار سفیر بریتانیا در تهران و وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت فاریاب مدعی شد با روی کار آمدن دولت این گروه شفافیت در تمام عرصه ها تامین و با فساد، اختلاس و رشوه در افغانستان مبارزه شده است. عبدالسلام حنفی در نشستی با مسئولان محلی و مردم در ولایت فاریاب با تاکید بر مبارزه این گروه با فساد گفت که حکومت مصمم به خدمت صادقانه به مردم است و برای تحقق خواسته های آنها در بخش های مختلف همچون معارف، صحت، تحصیلات عالی، زراعت و آب آشامیدنی تلاش میکند. به گفته حنفی در گذشته 70% حقوق کارمندان از بودجه خارجی و تنها 30% آن از بودجه داخلی تامین می‌شد، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان معاش 830 هزار کارمند دولتی از بودجه داخلی پرداخت می‌شود. و افزود حکومت در بخش اجرای طرح‌های انکشافی و زیربنایی، حمایت از کودکان بی سرپرست و زنان بیوه، پرداخت حقوق بازنشستگان و انکشاف متوازن ولایات برنامه‌های مهمی دارد که یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد. سفر معاون رئیس کابینه طالبان به ولایت فاریاب و اظهارات وی درباره بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان در حالی است که با فرارسیدن سرما، ساکنان شمال کشور از افزایش بیکاری و افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود سوخت شکایت دارند. هیئتی بر ریاست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان امروز به منظور شرکت در نشست چهار جانبه عازم ایران شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
امروز یک هیئت بر ریاست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان عازم جمهوری اسلامی ایران گردید. مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر نشست چهار جانبه کابل را به مقصد تهران ترک کرد. وی در میدان هوایی بین المللی کابل در خصوص هدف این سفر گفت.
هدف سفر ما به ایران قرار است که یک نشست چهار جانبه سازمان ملل متحد یونسیار خود در بخش مهاجرین است و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و امارات اسلامی افغانستان اونجا چهار جانبه نشست دارن و اشتراک به همون چهار جانبه نشست ما سفر به ایران است. دیگه هدف اصل حل مشکلات تو مهاجرین است. انشالله خود در افغانستان شما در جریان هستین که امنیت برقرار شده، مهاجرین انشالله برگشت میکنه و به همراه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان خونج مهاجرای ما هسته و همراهشان توافقنامه امضا میکنیم که به چه طرز، به چه طریقه و حل مشکلاتشان باید که اینا به داوطلبانه باید بر وطنشان برگشت میکنه.
این سفر پنج روزه است و قرار است پیرامون عودت تدریجی و داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان در آن بحث و گفتگو شود. در این نشست جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، حکومت موقت طالبان و سازمان ملل متحد حضور می داشته باشند. گفتنیست که پیش از چهار دهه می شود که جمهوری اسلامی ایران میزبان جمع کثیر از مهاجرین افغان است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
25,000 نفر از آوارگان بلخاب به صورت داوطلبانه به خانه و کاشانه خود برگشتند. شاخه افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در توییت اعلام کرد که 25,000 نفر از آوارگان بلخاب سرپل به کمک این نهاد به خانه هایشان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و این آوارگان برای تهیه لباس گرم و پرداخت هزینه ترمیم خانه هایشان تعهد داده است. به گفته این نهاد 3.4 میلیون نفر در سراسر افغانستان آواره شدند که بیشتر آنان زنان و دختران هستند. در پی لشکرکشی طالبان به بلخ برای جنگ با مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان ناراضی این گروه هزاران خانواده از خانه هایشان آواره شدند. روزانه 13,000 تبعه افغان از طریق 5 گذرگاه مرزی فعال وارد پاکستان می شوند. یک مقام ارشد امنیتی پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری APP گفت که پاکستان در شرایط هجوم ماهیانه حدود 385,000 شهروند افغان به مرز تمام تدابیر لازم را برای تسهیل ورود شهروندان در هر 5 گذرگاه سرحدی بین دو کشور به کار بسته است. با وجود درخواستای طالبان از مردم افغانستان درباره انصراف از مهاجرت، روزانه هزاران تن از شهروندان این کشور به دلیل بیکاری، فقر و ناامنی با هدف زندگی بهتر از کشور خارج می شوند. مجری راه آهن خافرات گفت افغانستان مسئولیت ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه روزنک را بر عهده گرفته است و ایران در صورت تایید این اقدامات اصلاحی این خط را در مدت 6 ماه تکمیل خواهد کرد. حافظ سادات نژاد افسود با توافق میان افغانستان و ایران به منظور راه اندازی مجدد خط ریلی خافرات، اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم خسارات محور و ایستگاه روزنک است که در صورت تایید اقدامات آنها از سوی ایران عملیات تکمیلی در مدت 6 ماه انجام می شود. و اظهار کرد همکنون شرکت ساخت و توسعه به دنبال راه های تامین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقی مانده مسیر از ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است. مجری راه آهن خافرات ادامه داد که کارهای انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استانداردهای مورد نظر هنوز به اتمام نرسیده و نیاز به جایگزینی بخش های به سرقت رفته و تخریب شده است. سادات نژاد تصریح کرد با توجه به اهمیت بهره برداری این خط آهن در تسهیل صادرات و واردات کالا و جابجایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب‌های آزاد و کشورهای همسایه، راه آهن خاف‌هرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در انکشاف ترانزیت بین‌المللی است. خط راه آهن خاف‌هرات نخستین مسیر ریلی است که ایران و افغانستان را به هم متصل می‌کند. تکمیل قطعه سوم خط آهن خاف‌هرات از ایستگاه سرحدی شمتیغ تا روزنک به طول 72 کیلومتر بر عهده کشور ایران بود که پس از افتتاح این خط در پی تحولات سیاسی یک سال و نیم گذشته در کشور افغانستان بخش زیادی از ساختمان و علائم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است. این راه آهن در 4 بخش ساخته شده که 2 بخش آن در خاک ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و تاکنون 3 قطعه آن به بهره برداری رسیده و قطعه 4 از غوریان تا شهر هرات ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد حضور آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه شکست‌های پی در پی دشمنان ناشی از عدم شناخت جوامع است گفت که حضور 20 ساله آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت، چرا که برخلاف ادعاهای خود از اختزاعات و واقعیات این منطقه بی اطلاع بودند. رئیس جمهوری ایران امروز در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول که به مناسبت 38مین سالگرد تشکیل این شورا برگزار شده بود گفت که برای ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره اهداف تشکیل این شورا و نیز بیانات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا مراجعه کرد که به مثابه چراغ راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهالی علم و فرهنگ در مسیر تحول هستند. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد واژگان شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اقتضائات برای جمع حاضر به عنوان اهالی علم و فرهنگ و مأمور حفظ و ارتقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. رئیسی خاطر نشان کرد در دنیای امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات نمیتوان جامعه را دچار محدودیت کرد، بلکه باید با هدایت فرهنگی و مسئولسازی مردم و جوانان آنها را در برابر هجوم‌ها به فرهنگ، باورها و اعتقادات حفظ کرد. به دنبال اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی، سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. پیرو استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی در مورد تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت آنها از ترور و اغتشاش و اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه شماری از اتباع ایران، سایمون شرکلیوف سفیر این کشور امروز از سوی رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد. در این دیدار تداوم اظهارات مداخله جویانه و خارج از نزاکت مقامات بریتانیا درباره امور داخلی ایران و حمایت‌های دولتی و رسانه‌ای آن کشور از اختشاشات و وضع تحریم‌های بلاوجه و ریاکارانه بریتانیا علیه اتباع جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم گردید و تأکید شد که تلاش بریتانیا و رسانه‌های لندن نشین و دولتی آن کشور برای دمیدن تنفس مصنوعی در اختشاشات راه به جایی نمی‌برد و نتیجه جز افزایش نفرت مردم ایران از تداوم سیاست‌های ضد ایرانی آن کشور نخواهد داشت. با سفیر بریتانیا اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران حق اقدام متقابل برای پاسخ به تحریم‌های اعلام شده بریتانیا را برای خود محفوظ می‌داند. در این دیدار اتهامات بی‌اساس لندن در زمینه ادعای صدور پهپادهای ایران به روسیه که بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی مطرح گردیده قویاً رد شد و یادآوری گردید که آنچه موجب تطویل منازعه در اوکراین گردیده ارسال تسلیحات مرگبار از سوی بریتانیا و شرکای این کشور است که رای حل سیاسی برای حل و فصل این بحران را مرتباً به تأخیر می‌اندازد. سفیر بریتانیا اعلام کرد که مراتب را در اسرع وقت به کشورش منتقل خواهد کرد. معاون سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اظهارات رئیس جمهوری چین در جریان سفر به عربستان پاسخ داد. محمد جمشیدی معاون سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری چین در جریان سفر به عربستان در توییتر نوشت همکاران چینایی باید داشته باشند که وقتی سعودی و آمریکا از گروه‌های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت کردند و با تجاوز نظامی وحشیانه یمن را و ایران کردند، این ایران بود که با تروریست‌ها جنگید تا ثبات امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد. در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان، دو کشور بیانیه مشترک صادر کردند که در بخشی از این بیانیه از ایران خواسته شد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند. در این بیانیه همچنین بر اهمیت احترام گذاشتن ایران به اصل حسن همجواری تاکید شد. چین و عربستان سعودی همچنین همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منظور تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را خواستار شدند. یک نشریه آمریکایی نوشت بسیاری از کشورها از تلاش تحت رهبری آمریکا برای اخراج ایران از نهاد زنان سازمان ملل راضی نیستند. ایران در نامه‌ای به سازمان ملل درباره تلاش آمریکا برای لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل هشدار داد و گفت که این اقدام سیاسی و برخلاف اصول منشور ملل متحد است. نشریه آمریکایی پولیتیکو با اشاره به اینکه تلاش تحت رهبری آمریکا برای اخراج ایران از کمیسیون 45 عضوی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان ایرانی با مخالفت‌های شدید مواجه شده است، نوشت که بسیاری از کشورها از اینکه آمریکا دیکته کند چه کسی مستحق عضویت در نهاد سازمان ملل است ناراحت هستند. در نشریه پولیتیکو آمده است که ریچارد گووان از گروه بحران بین‌المللی تأمل برخی از اعضای سازمان ملل در مورد حمایت از قطعنامه آمریکا را این گونه خلاصه می‌کند: یک روز ایران است، روز دیگر ممکن است شما باشید. دولت آمریکا به همراه متحدان غربی خود از آغاز حوادث داخلی ایران حمایت از ناآرامی‌ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست‌های با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم‌های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است. آمریکا قرار است قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را به بهانه حمایت از زنان ایرانی و ناآرامی‌ها در تاریخ 14 دسامبر در سازمان ملل مطرح کند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان: مبارزه با فساد دستور کار حکومت طالبان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: حضور آمریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. و احضار سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حامد کرزی که اخیراً با مجوز طالبان از کشور خارج شده است، در سفر به کشورهای مختلف با مقامات سیاسی دیدار و درباره روند صلح در افغانستان گفتگو می‌کند. حامد کرزی، رئیس جمهوری اسبق افغانستان، در سفر به امارات متحده عربی با نمایندگان آمریکا، انگلیس، قطر و پاکستان درباره آغاز مذاکرات صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کرده است. او سپس به شهر دوسلدورف آلمان سفر کرده و قرار است از آنجا به ترکیه برود و با رؤسای احزاب سیاسی دیدار کند. کرزی با هدف اجرای ماموریت صلح و با تفاهم سران طالبان به این سفر رفته است. او از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان اجازه خروج از کشور نداشت، اما اخیراً طالبان به او اجازه داد افغانستان را ترک کند. در رابطه با این موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان را پرسیده است.
یقیناً افغانستان در یک شرایط خاص و ویژه‌ای به سر می‌بره. از مدت بیش از یک سال که طالبان بر عرکه قدرت هست، افغانستان در یک محاق و یک رکود مطلق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به سر میبره و با دنیای بیرون خودش متاسفانه ارتباط حقیقی نداره. از این جهت مشکلاتی که وجود داره اساساً نحوه نگاه حاکمیت فعلی نسبت به حکومت و نظام است که اونها عرضه کردن و مشارکتی که اونها قائل هستند. این امر سبب شده که یک تقابل دیدگاه بین حاکمیت فعلی با جامعه جهانی، همسایه ها و کشورهای پیرامون و جهت های سیاسی دیگه ای که در افغانستان هستن اتفاق بیفته و همین مسئله سبب شده که همچنان افغانستان دور از توجهات جامعه جهانی به سر ببره و تحریم ها بر او اعمال بشه. حرکتی که جناب حامد کرزی انجام داده و سفری که با مجوز حاکمیت فعلی انجام گرفته، این بسیار دیر هنگام است، باید خیلی زودتر از اینها این کار صورت می گرفت. آقای کرزی نزدیک بیش از یک سال تقریبا در یک شرایط خاصی به سر می برد و حق نداشت از کشور خارج بشه. خب می توانست با توجه به جایگاهی که آقای کرزی داشت و همینطور آقای دکتر عبدالله، می توانست اینها از همون ابتدا تلاشهای خودشان به آغاز بکنه و با کشورهای مختلف و همینطور با جهتهای مختلف بحث و گفتگو داشته باشه. اگرچه حرکت یک حرکت دیر هنگام است، ولی در نوع خودش یک قدمی مثبت هست. ولی اونی که مهم هست بحث پیام این هیئت هست که با چی پیامی از سوی طالبها اونها از کشور خارج شدن، چی پیامی به کشورها و جامعه جهانی داره و چی پیامی به جهتهای سیاسی داره. این که بحث حکومت مشارکتی یا حکومت فراگیر مطرح میشه، این فراگیر آیا از دیدگاه طالبان است یا فراگیر از دیدگاه جامعه جهانی یا فراگیر از دیدگاه همسایه ها، فراگیر از دیدگاه جهت های سیاسی که به بیرون به سر میبرن، همه اینها مقوله هایی هستند که نیاز به روشنسازی هست و نیاز به طول تفصیل و مذاکره است که بالاخره دیده شد جناب آقای کرزی با چه اختیارات و صلاحیتی از کشور خارج شده و هنوز زود است که قضاوت صورت بگیرن. تا طالبان یا حاکمیت فعلی به این نتیجه نرسیده باشه که نمیتوانه به تنهایی حاکم و حاکمیت داشته باشه و باید همه جهتها و همه اقوام و ملیتها در حاکمیت افغانستان نقش ایفا بکنه، نقش آفرین بوده باشه، تا این فکر تغییر نکنه یقینا نه این سفرها تأثیر گذاره، نه نشست ها و کنفرانس ها و میتینگ هایی که در کشورهای مختلف انجام میگیره تأثیر گذاره، همون گونه که تاکنون تأثیر گذار نبوده. خب طبعا ما اجلاس های مختلفی را در تهران دیدیم، در روسیه دیدیم، در چین دیدیم و در کشورهای اروپایی دیدیم، هیچ کدام اونها تأثیراتی چندانی نداشت و هیچ گونه تغییری را ما در رفتار و در متد حاکمیت فعلی شاهد نبودیم. حقوق زنها همچنان پایمال، زنها حق تحصیل ندارن و همینطور اقلیت های دیگر. بنابراین امیدوار هستیم که این سفر با یک اختیارات قابل توجهی انجام بگیره و به نتایج منجر بشه انشاءالله.
جناب استاد، جناب علی به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، به طور کل علت ناکارآمدی طرح‌های صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که از سوی آمریکا، اروپا و یا کشورهای همسایه برای افغانستان در نظر گرفته شده را در چه چیزهایی می‌دانید؟
ببین، اصلا جواب این سوال در حقیقت اینه که ما واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را نمی‌بینیم. یعنی حاکمیت فعلی واقعیت‌های ملموس و عینی جامعه رو در نظر نمی‌گیره و همینطور قدرت‌های بزرگ جهانی واقعیت‌های عینی و ملموس منطقه رو در نظر نمی‌گیره. چه بخوایم چه نخوایم، کشورهای منطقه، کشورهای بزرگ منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران، مانند چین، روسیه، پاکستان، عربستان، اینها تاثیرگذار هستند بالای اوضاع سیاسی امنیتی افغانستان، در حالی که آمریکا و کشورهای غربی سعی می‌کنند بدونی در نظر گرفتن نقش آفرینی این کشورها خودشان تصمیم گیرنده باشند، که ما شاهد بودیم با تصامیم خودشان مملکت را 100 سال از تمدن بشری به عقب انداختن و کل خسارت به بار آوردن، صدها هزار انسان را قتل عام کردند و بسیاری از مشکلات دیگه به وجود آوردن. و همینطور حاکمیت فعلی هم به این باور هست که به تنهایی یک قوم خاص، اون هم در درون یک قوم خاص، یک جهت خاص در درون یک قوم خاص میتوانه بر این جغرافیای پهن و بزرگ و پهناور با تنوع قومی و ملیتی که وجود داره حاکمیت مؤثر داشته باشه. این امکان نداره. باید بالاخره به این نتیجه برسن و ما خود را به کاروان تمدن بشری وصل کنیم، دنیای پیرامون خود را ببینیم، حاکمیت فعلی لااقل همسایه های خودشان را ببینن، بحث مشارکت را در حاکمیت ها مشاهده کنن، ببینن چگونه بالاخره در کشورها انتخابات ها صورت میگیره، همه اقوام، همه توائف، همه جهتها در اونجا نقش آفرینی میکنن. بنابراین تا این دیدگاه ها تغییر نکنه، تا نگاه طالبان به اوضاع و شرایط کشور و پیرامون عوض نشود، طبعا این نشست ها و میتینگ ها تاثیرگذار نخواهد بود. البته ما امیدوار هستیم طول یک سال و اندی که از حاکمیت طالبان میگذره این درس را به حاکمیت فعلی داده باشه که باید واقعیت های عینی و ملموس جامعه را در نظر بگیرم و باید اطمینان داشته باشه که قبل از اینکه به قدرت ها تکیه کنه، قدرت های غربی تکیه کنه، باید به همسایه ها تکیه بکنه، به کشورهای مؤثری که در پیرامون افغانستان حضور دارن باید با اونها مشوره و تکیه داشته باشه، به دلیل اینکه طبعا اینها نقش آفرین هستن، تاثیرگذار هستن و این واقعیت ها را نمیشه نادیده گرفت.
بله جناب استاد، یکی از خواسته های مردم و جامعه جهانی از دولت موقت طالبان احترام به حقوق زنان و حق تحصیل زنان هست که یکی از شروط بر رسمیت شناخته شدن دولت موقت طالبان هم همین هست. اما در حالی که سوی دولت موقت طالبان به دنبال بحث بر رسمیت شناختن بین المللی هست، اظهاراتی علیه زنان و حق تحصیل آنان از سوی وزیر تحصیلات عالیه افغانستان مطرح میشه. بفرمایید که این گونه اظهارات در حال حاضر و در شرایط زمانی فعلی چه معنایی را میتونه پیدا بکنه و اینکه آیا واقعا طالبان به دنبال ایفای حقوق بشر از جمله حقوق زنان در افغانستان و به دنبال آن بحث به رسمیت شناختن و رسمیت یافتن در صحنه جهانی هستند و یا اینکه فقط یک بازی سیاسی را دنبال میکنند؟
من باورم اینه که همون گونه که حکومت های قبلی یک ابزار و وسیله و بازیچه دست برخی از قدرت ها بود و اونها خط مشی را تعیین میکردند، طالبا هم خودش بالاخره نسخه دیگه ای هستن که در میدان بازی سیاسی یک ابزار هستن، خودشان تصمیم گیرنده نیستن. من باور ندارم که برخی از شخصیت های طالبان فهم لازم را از دین مبین اسلام نداشته باشه، دینی که حق تحصیل را حق مرد و زن دانسته، دینی که این همه در ارتباط با علم و دانش و تحصیل بحث کرده، صحبت کرده و آیات و روایات فراوانی از قطعا اونها هم می دانند. از این گذشته تمامی کشورهای اسلامی که همین طالبان از اونها الهام می گیرن، از اونها کمک می گیرن، از اونها خطمش می گیرن، مانند عربستان، مانند پاکستان، مانند مصر، ترکیه، همه این کشورها کشورهایی هستند که زنها در این کشورها حق تحصیل دارند و بالاخره به مدرسه میرن، به مکتب میرن، به دانشگاه میرن و بالاخره حق کار و فعالیت دارن. اینها را قطعا اونا میدانن و میفهمن و درک میکنن. این گونه نیست. درسته خیلی از افراد و عناصری که در بعض جاها به عنوان مسئول تعیین شده اند، بعضشان از سواد لازم برخوردار نیست، از علمیت لازم برخوردار نیست، ممکنه اکثر اظهار نظرهای غیر علمی از اونها سر بزنه، ولی کلیت طالبان بالاخره اونها نیروهای علمی در میانشان وجود داره. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اینها هم خودشان در حقیقت نوعی بازیچه دست برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی هستند که به این شکل از اونها به عنوان ابزار استفاده می کنند تا وقتی که منافعشان ایجاب کنند، مخصوصا آمریکایی‌ها که در این اواخر بحث زمزمه ارتباط و گفتگوی مجدد آمریکایی‌ها مطرح هست و این خطرات دیگری را بالاخره به مشام می رسانه. ما امیدوار هستیم که بالاخره از عقل و منطق و از دوراندیشی بهره بگیرن و منافع ملی و مردم و منافع امت اسلامی را فدای اهداف و منافع سیاسی قدرت‌های جهانی نکنن.
به مناسبت هفته پژوهش، همایش با عنوان پژوهش‌های دانشگاهی مربوط به افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. غزل حسین ساده خبرنگار ما که به این مراسم رفته گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
به مناسبت هفته پژوهش، همایشی با عنوان پژوهش‌های دانشگاهی مربوط به کشور افغانستان در کتابخانه قطب علمی شاهنامه در دانشگاه فردوسی شهر مشهد مقدس ظهر امروز برگزار شد. در این همایش که با حضور اساتید دانشگاهی، فعالین حوزه علمی و پژوهشی، شاعران، نویسندگان و عامه مردم و دانشجویان برگزار شد، کسانی چون دکتر محمد جعفر یاحقی، سید اسکر موسوی، محسن مدیر شانه‌چی، جناب داوود عرفان، دکتر شکوفه اکبرزاده و دکتر یامان حکمت تقی‌آبادی و همچنین دکتر پاپولی یزدی سخنرانی کردند. داوود عرفان به کارهایی که در حوزه هرات صورت گرفته پرداخت و اشاره کرد که این کارها بجز کارهای پژوهشی استاد مایل هروی تقریبا میشه گفت که سطحی و گزارشیه و جای رشد و پیشرفت بسیار داره و همچنین اشاره کرد که در سالهای گذشته انتشار مقاله یا کتاب پژوهشی که در خور توجه باشه در کشور افغانستان نبوده، که خب این عوامل و زمینه‌های مختلفی از جمله مهاجرت قشر نخبه و کتابخوان داره و او قشری هم که باقی ماندن انگیزه های خود خود در حوزه پژوهشی و علمی از دست دادن و سایر عواملی که میتونه روی این قضیه تاثیرگذار باشه. خانم دکتر شکوفه اکبرزاده گزارشی از آکادمی علوم در افغانستان داد که اشاره کرد که این آکادمی ادغام چند مرکز ملی از جمله انجمن ادبی کابل، انجمن دایره المعارف، انجمن تاریخ، مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی و چندین بخش علمی و تحقیقاتی که از جمله اهداف او میشه به بالا رفتن سویه علمی و تحقیقاتی و ترویج گسترش علوم مذهبی اشاره کرد که دو بخش علمی و اداری داره. دکتر آریانفر اشاره کرد که پژوهش روشمندی در این سالها در افغانستان صورت نگرفته و از جمله دلایل او میتونه آزاد نبودن علم باشه و زمانی که علم آزاد نباشه یک روش علمی که محقق بتانه با او بی‌طرفانه به قضیه نگاه کنه در کشور موجود نخواهد بود. او اشاره میکنه که نوشته ها و پژوهش ها بیشتر پژوهش های صرفاً فرمایشیه. دکتر یامان حکمت با اشاره به این قضیه که در افغانستان استعداد و زمینه پژوهش بسیار زیاده از پژوهش های مشترک ایران و افغانستان نام برد و اشاره کرد که در افغانستان منابع تحقیقاتی گرانبهایی وجود داره که محققان و پژوهشگران ایرانی بتوانن از این منبع گرانبها استفاده کنن. و در نهایت دکتر پاپولی یزدی گزارشی مختصر از پژوهش‌های جغرافیایی و اطلس آبی در کشور افغانستان و زمینه‌های پژوهشی در این باره در این کشور اشاره کرد. به طور کلی در این همایش که با حضور اساتید دانشگاهی متعدد برگزار شد، فرصت‌ها و چالش‌هایی که در افغانستان امروز برای بروز و ظهور پژوهش‌های مختلف و زمینه‌های پژوهشی وجود داره اشاره شد و در این باره بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. و غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری شهر مشهد مقدس.
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، در حساب کاربری خود در توییتر به اظهارات رئیس جمهوری چین در جریان سفر به عربستان سعودی واکنش نشان داد. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی را در این خصوص جویا شدیم.
در جریان سفر اخیر رئیس جمهور چین به عربستان و نشستایی که بعد از اون وی با مسئولین عربستانی و همچنین در نشست شورای همکاری خلیج فارس داشت، متاسفانه کشور چین مواضعی اتخاذ کرده که تا حد زیادی به مواضع سنتی عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس شباهت داره، از جمله متنسازی ایران در زمینه برنامه هستیش و اینکه ایران بایستی کماکان به معاهده منع گسترش تسلیحات هستیی متعهد باقی بماند. خب این مسئله نشون میده که در واقع اونها بر این تصور هستن که ایران در واقع به دنبال ابعاد نظامی برنامه هستیش هست، در حالی که این مسئله واقعیت نداره و واقعیت این هست که بنا به گزارش‌های مختلف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حتی اذعان مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا، ایران هیچ گونه برنامه هسته‌ای نظامی ندارد و برنامه صلح‌آمیز. مسئله دوم بحث پیش کشیدن در واقع همون التزام به معاهده NPT هست که این هم باز هم به اصطلاح سالمه به انتفاع موضوعه و با توجه به اینکه ایران هیچ گونه قصدی برای تخطی از این پیمان نداره، آوردن این بحث‌ها در این بیانیه واقعا جای سوال داره. مسئله دوم در واقع هم ادعای هست که عربستان و شرکای عربش بارها علیه ایران مطرح کردن و اون این هستش که ایران در واقع در امور داخلی همسایگانش دخالت میکنه و این هم در واقع یک اتهام بزرگ و بی‌اساس به ایران هست، به دلیل اینکه اگر به واقعیات منطقه دقت کنیم خواهیم دید که این عربستان و شرکاش بودن که جنگ یمن رو به راه انداختن و از همه مهمتر بحث حمایت عربستان و کشورهای غربی عربی در قالب یک ائتلاف از گروه‌های تروریستی در سوریه هست که متاسفانه باعث بروز یکی از جنگ‌های داخلی بزرگ در طول قرن 21 در کشور سوریه شد که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آبادگی میلیون‌ها نفر شده و نقش مستقیم سعودی‌ها و شرکاشون مانند اماراتی‌ها در این جنگ غیر قابل کتمان هست. ضمن اینکه ائتلاف سعودی از مارس 2015 هم به کشور یمن حمله کرده و ضمن وارد آوردن خسارات بیشمار ده ها هزار نفر از مردم این کشور رو به خاک و خون کشیده و هنوز هم به این مداخله جنایتکارانه ادامه میده. لذا این ادعا که ایران در امور داخلی همسایگان مداخله میکنه یا سیاست حسن همجواری رو دنبال نمیکنه در واقع اتهامی است که زیبنده رژیم سعودی و رژیم های عربی هست که با اون همکاری میکنن و اینکه در واقع چین با عربستان و امارات در این زمینه و شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه هم صدا شده واقعا مورد انتظار نبود و انتظار میره که پکن هر چه زودتر نسبت به تصحیح موازنش در قبال ایران اقدام کنه.
سید رضا میرطاهر بود از آگاهان مسائل سیاسی در واکنش به موضع‌گیری چین در قبال برخی مسائل در جمهوری اسلامی ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه منجر به گسترش معنویت و دینگرایی و گرایش به اسلام در جهان شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احداث مساجد و حسینیه ها از کلیسا بیشتر شد. طبق برخی گزارش ها، گسترش احداث مساجد در امریکا و اروپا به اندازه ای است که بسیاری از کلیساها تبدیل به موزه شده و در عوض مساجد گنجایش حجم انبوه نمازگزاران را ندارند. روزنامه دیلی میل گزارش قابل تأملی را منتشر کرد و آن را تیتر اول خود قرار داد. تیتر قابل تأمل این گزارش این بود: یک کشور، دو دین و تصویر متمایز کننده، صندلی‌های خالی در کلیسا کجا، صف‌های طولانی مساجد کجا. دیلی میل در این گزارش به افزایش خیره کننده اسلام در انگلیس و کاهش استقبال عمومی مردم این کشور به کلیسا و مراسم‌های مذهبی آن اشاره کرده است. وقتی این کلیسا در قرن 18 ساخته شد، قرار بود گنجایشی برابر 1230 نفر را داشته باشد. اما شاهد حضور حداکثر 20 نفر در کلیسای 1000 نفری مریم مقدس هستیم. اما کمی آن طرفتر در خیابان مکانی مقدس وجود دارد که با مشکل کمبود جا مواجه است. مسجد تنها 100 نفر گنجایش دارد. اما وقتی جمعه ها به آنجا سر میزنیم، جمعیتی 3 تا 4 برابر گنجایش مسجد برای اقامه نماز جمعه جمع میشوند و مجبورند بیرون از مسجد نماز را برپا کنند. بزرگترین رهاورد انقلاب اسلامی استقرار حکومت الهی و اسلامی در جهانی سکولار و در عصری است که دین نقش بیشتری در زندگی خصوصی فرد داشت. احیای ارزش‌های اسلامی و دینداری متأثر از امواج جهانی انقلاب اسلامی ایران سبب شده تا اسلام در اوایل قرن 21 به عنوان دومین دین اروپا به شمار رود. پیتر فورد، اندیشمند اروپایی، معتقد است گرایش جوامع غربی به دین مبین اسلام و گسترش هویت‌جویی و رفتار مذهبی بین جوانان مسلمان این کشورها موضوعی غیر قابل انکار است که برغم تلاش رسانه‌ها و کوشش دولت مردان در پنهان نگه داشتن این موج اسلام خواهی، شاهدیم که این جریان توجه عموم جامعه را به خود جلب نموده است و هر روز شاهد گرایش بیش از پیش این جوامع و به ویژه زنان به اسلام هستیم. رشد سریع مسلمانان در اروپا، هرچند متأثر از علتهای متعددی از جمله مهاجرت و زیاد شدن زاد و ولد میان جمعیت مسلمانان است، اما تقویت آگاهی‌های دینی، هویت جویی مسلمانان و رشد چشمگیر گروندگان به اسلام بیشک به میزان نسبتاً زیادی متأثر از موج اسلام خواهی انقلاب اسلامی ایران است. تعیین میزان دقیق جمعیت و رشد مسلمانان در اروپا به دلایل زیادی از جمله حساسیت دولت‌ها بسیار مشکل است. فرانسه بیشترین میزان مسلمان بیش از 6 میلیون را در اروپا دارد و سپس آلمان و انگلیس در ردیف دوم و سوم قرار دارند. در آلمان حدود 5 میلیون و در انگلیس همکنون بیش از 4 میلیون مسلمان وجود دارد. از 30 سال پیش تا کنون شمار مسلمانان میلان در ایتالیا 20 برابر افزایش یافته است. جمعیت مسلمانان اسپانیا رقمی بالغ بر 1,300,000 نفر تخمین زده می شود. امروزه پس از مسیحیت، اسلام به عنوان دومین دین بزرگ در سوئد به شمار می رود و مسلمانان حدود 3% معادل 3,000 نفر از جمعیت 9 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند. اسلام دومین دین بزرگ در نروژ نیز هست و مسلمانان بیش از 2% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در سوئیس نیز شمار مسلمانان از سال 1990 میلادی همچنان رو به افزایش است و آمار مسلمانان به 40,000 نفر می‌رسد. در دانمارک مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند. انقلاب اسلامی توانسته است با تصحیح تصویر زن مسلمان تأثیر مضاعفی بر زنان اروپایی داشته نباشد. شاهد این مدعا رشد شگفت‌انگیز گرایش به اسلام بین زنان این کشورهاست. به عنوان نمونه در آلمان 10,000 نفر در سال 2007 به اسلام گرویدند که 62% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. تحصیل کردگان، گردشگران به کشورهای اسلامی و کشیش‌ها و کاتولیک‌های سرخورده از تعالیم کلیسا بخش دیگری از تازه مسلمانان به شمار می‌روند. انقلاب اسلامی در انقلابی که به نام خدا صورت گرفت، اسلام را دوباره در همه جا از جمله در اروپا از حاشیه به متن آورد و گفتمان معنویت و مذهب را روحی تازه بخشید. احیای شعائر دینی در انقلاب اسلامی در سال 1979 به بعد به طور چشمگیری در این کشورها گسترش یافته است. از نخستین و بارزترین نتایج هویت جویی مسلمانان اروپایی، گرایش آنان به ظاهر مذهبی و مشارکت در گروه ها و اجتماعات اسلامی است. بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده مشخص می شود که مسلمانان در اروپا بیشتر از قبل به مساجد می روند و به شعائر ماه رمضان پایبند تر شده اند و در مقایسه با 10 سال گذشته زنان بیشتری با حجاب شده اند. گسترش روزافزون مشارکت مسلمانان در اعیاد و مراسم اسلامی روز جمعه و جماعات، آرایش اسلامی مردان و رشد حجاب به عنوان سمبول زن مسلمان و حضور در مساجد و تشکل‌های مذهبی نشان از بالندگی نهال اسلام در اروپا است. افزایش تعداد مساجد و مراکز مذهبی یکی دیگر از شاخصه‌های مهم این امر است. به عنوان نمونه، در سال 1984 فقط 12 نمازخانه در ایتالیا وجود داشت که همکنون به 350 عدد رسیده است. در آلمان تا 2000 نمازخانه، انگلیس 700 مسجد، اتریش 200 نمازخانه، ایتالیا 300 مسجد، هلند 400 نمازخانه و در فرانسه 1600 مسجد به ثبت رسیده است که این تعداد در سال 1970 33 عدد بوده است. توجه به کتابخوانی و مطالعه آثار دینی از جمله قرآن کریم و رشد مطبوعات اسلامی از دیگر نشانه های این بازتاب هاست. حتی فروش قرآن در دانمارک و هلند با وجود جریان قدرتمند اسلام ستیزی در این کشورها به عنوان پرفروشترین کتاب سال نشان از قوت تأثیرپذیری مردم از اسلام دارد. رشد مؤسسات خیریه اسلامی و بانک‌های بدون ربا، تغییر کتب درسی با استفاده از آموزه‌های اسلامی به عنوان نمونه در آلمان و روند روبه رشد مدارس غیر مختلط از دیگر نشانه‌های این امر است. همچنین در میان افزایش تقاضای مسلمانان و غیر مسلمانان، عرضه غذای حلال در سراسر اروپا به روندی عادی و حتی در حال رشد تبدیل شده است، در حالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است. حساسیت‌های اسلامی حتی خود را در گرایش به استفاده از نام‌ها و عناوین اسلامی بر اشخاص و مؤسسات آشکار کرده است. به عنوان مثال، در برخی شهرهای ایتالیا، بلژیک و انگلیس نام محمد در صدر اسامی نوزادان گزارش شده است که نشان از علاقه روزافزون مردم این کشورها به اسلام است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت بین المللی مسلمانان اروپا تقویت احساس تعلق آنها به امت واحد اسلامی فزونی گرفته است که جلوه اولیه این امر در اعزام به سفر حج دیده می شود. برای نمونه، بیش از 25,000 مسلمان فقط از فرانسه عازم سفر حج شدند که این تعداد از کشور اسلامی مراکش بیشتر بوده است. یکی از مصادیق باستاب انقلاب اسلامی در ابراز هویت دینی قوانین سیاسی مسلمانان اروپایی، حجم بالای تظاهرات در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای روزنامه دانمارکی یولندز پوستن در سال 2005 درباره پیامبر اسلام بود که نشان دهنده افزایش حساسیت‌های مذهبی در این جوامع است. از انقلاب سال 1979 تا امروز شاهد رشد قابل توجه مراکز و مؤسسات اسلامی و شیعی در اروپا هستیم. در انگلیس قبل از سال 1979 تعداد معدودی مراکز اسلامی همچون انجمن توحید لندن وجود داشت که هم اکنون این مراکز رشد شگرفی داشتند. مرکز اسلامی انگلیس، حوزه علمیه لندن، پارلمان اسلامی انگلیس، کالج مسلمانان، مرکز مطالعات اسلامی در آکسفورد، بنیاد اسلامی در مارکفیلد، مرکز مطالعات اسلام و مسیحیت در دانشکده‌های اوکس در بیرمنگام نیز از جمله این مؤسسات است. مؤسسه امام علی علیه السلام، مؤسسه آل البیت لندن که دارای 400 مدرسه، آموزشگاه و مراکز اسلامی در دنیا است. در سال 1976 میلادی 20 مؤسسه اسلامی در فرانسه به ثبت رسیده است. در حال حاضر چندین حوزه علمیه و 3000 مؤسسه محلی مسلمانان، شورای دینی و فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه دارای 100 اتحادیه سازمانهای اسلامی مشغول فعالیتند. احیا و گسترش اسلام در غرب مرهون انقلاب اسلامی است و آمارهای ارائه شده گویای این واقعیت است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر و اسلام کاملترین و آخرین دین الهی است.
چشمت به غمز ما را خون خورد و میپسندی، جانا روان نباشد خون ریز را نمایم.
خب شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود.
رادیو دریا میشنوین از مشهد مقدس. به ساعت 6:50 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افزایش تلاش‌های سیاسی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و حمایت از زنان افغانستان در نشست اندونزیا. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سفرش به امارات متحده عربی با نمایندگان آمریکا، انگلیس، قطر و پاکستان در پیوند به آغاز مذاکرات صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دیدار و گفتگو کرده. کرزی همکنون در شهر دوسلدورف آلمان به سر می‌برد و قرار هست که به ترکیه بره و با رؤسای احزاب سیاسی دیدار بکنه. برنامه سفر کرزی برای انجام مأموریت صلح با تفاهم سران طالبان صورت گرفته. دولت جو بایدن و دموکرات‌ها تلاش دارند که قبل از انتخابات 2024 آمریکا پروسه مذاکرات دوحه را مجدداً آغاز و بر اساس تصمیم قبلی آمریکا به انجام برسانند تا بتوانند افکار عمومی آمریکایی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترمیم کنند. در سوی دیگر روسیه در دیدارهای متعدد با طرف‌های افغانستان گفته که مخالف طرح ناکام صلح آمریکا هستند و می‌خواهند که با ایجاد یک طرح جدید ابتکار حل قضیه افغانستان را به دست بگیرند. تلاش‌های سیاسی و استخباراتی آمریکا در مورد افغانستان در حالی است که عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در توییتی با انتقاد از نقش مخرب آمریکا در افغانستان